الله حق قدره و الارض جميعا قبضته يوم القيامه و السماوات مطويات بيمينه سبحانه و تعالى اما يشركون تا آنکه می فرماید و اشرقت الارض به نور ربها و وضع الكتاب و جیع به النبیین و الشهداء و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. و از خلاصش رسید به خصوصیات عالم قیامت و عالم حشر، یعنی از عالم دنیا گذشتیم، از عالم برزخ هم گذشتیم، کیفیت زنده شدن مردگان رو هم در قبل از مرحله حشر بیان کردن. حالا مرده ها به حسب فرض ما تا اینجا که رسیدیم از قبرها بیرون شدن، میخوان در محشر حاضر بشن. فعلا بحث این هست که در عالم محشر چه خصوصیاتی هست. میفرماین که عالم قیامت عالم نور و اشراق و بروز حقائقه. اونجا چون محدودیت ها برداشته شده، حجاب ها کنار میره، دیگه پنهانی در کار نیست، که بحث های قبل هم در مورد همین بود. حالا باز میخوایم همین مسئله از یک زاویه دیگه بررسی بکنیم. یعنی یه مقداری به این زندگی دنیای خودمون توجه بکنیم. عالم دنیا چرا درش پنهانی وجود داره؟ چی میشه که تو عالم دنیا که ما هستیم یه چیزی پنهان میشه؟ خودمون باشه قبلا عرض کردیم پنهانی ها در واقع صفت اشیا نیست، به اعتباری صفت ماست. ما چون ظرفمون کوچیک است، از یه چیزی خبر نداریم، میگیم پنهان است. ولی وقتی هم که آشکار میشه اون سر جاشه. من هستم که ازش مطلع میشم. فرق این الان کوچه از همه ما پنهان است، ما ازش خبر نداریم. حرکت میکنیم، اینو در کوچه رو باز میکنیم، کوچه چی میشه؟ آشکار میشه. آشکار میشه، نه که اون تغییر کرده باشه، من تغییر میکنم، یعنی کاری میکنم که اون کوچه میاد تو زاویه دید من و محدوده ادراک من قرار میگیره. خب تو عالم دنیا چرا ما محدودیت داریم؟ ما تو عالم دنیا دو تا حجاب داریم که این دو تا حجاب سبب شده که اشیا از ما پنهان باشن. اون دو تا حجاب چی هستن؟ یکی حجاب زمان هست، یکی حجاب مکان. یعنی هر جایی رو که شما در نظر میگیرین که ما نسبت بهش جهل داریم از موجودات عالم دنیا، یا ریشه در این دارد که مکانش با ما متفاوت است، یا ریشه در این دارد که زمانش با ما متفاوت است. ما مثلا الان که دور هم دیگه نشستیم، نسبت به غیر از این فضایی که دور ما هستش ناگاه هستیم، نسبت به اینها غافل هستیم، اینها از ما پنهان است. چرا؟ حجاب مکان جلوی ما رو میگیره. حالا حجاب مکان گاهی این دیواریه که کنار ماست که ما از خونه مثلا بغلی خبر نداریم. گاهی اگه دیوار نباشه، محدودیت باصره و بینایی ماست که باصره و بینایی ما بالاخره 100 متر 200 متر 300 متر برتر درک میکنه، بیشترش درک نمیکنه. به هر حال چون چیزی به اسم مکان و فاصله های مکانی داریم، این سبب میشود که ما نتونیم چیکار کنیم، نتونیم دورتر را درک بکنیم. در این همین حجاب مکانی حجاب زمانی است. ما در اینجا که نشستیم، جلسه قبلی که همجا دور هم نشسته بودیم و الان درکش نمیکنیم، از ما غایب است و پنهان. مکانش همین مکان بود. جلسه بعدی هم اگر عمری باشه، یه موقعی دوباره کنار هم قرار بگیریم، هم درکش نمیکنیم، اونم باز داره مکانش همین مکان است. ولی کم فاصله، فاصله زمانی است. زمان قبلی و زمان بعدی مانع میشود که ما آگاهی و اطلاع از اون فاصله نداشته باشیم. پس ما در واقع تو تمام زندگیمون با یک محدودیت زمانی مواجهیم و یک محدودیت مکانی. وضعیتمون به گونه ایست که فقط اشیایی رو درک میکنیم که در مکان نزدیک ماست و در زمان همراه ما. این اگه بخوایم به یک زبان دیگه بیان بکنیم، باید بگیم ما الان در حجاب زمان و مکانیم، یا به تعبیر ما در زندان زمان و مکان هستیم. زمان و مکان دو تا عاملن که آمدن جلوی ما رو بستن، محدوده ادراک ما و بلکه محدوده تصرفات ما رو چیکار کردن؟ محدود کردن. اجازه نمیدن ما هر کاری دلمون بخواد بکنیم، اجازه نمیدن ما از هر جای اطلاع داشته باشیم. این خصوصیت ماست در این عالم. میگیم تو عالم بالا، یعنی تو عالم قیامت، نه تو عالم برزخ، تو عالم قیامت، اونجا چون عالم عالم نور و اشراق و بروز حقایق است، طبیعتاً باید حجاب ها هم چی بشن؟ برداشته بشن. این محدودیت ها باید چی بشه؟ محدودیت ها باید به کنار بره. ولی اگه بخواد این محدودیت ها باشد، دیگه اونجا عالم بروز حقایق نخواهد بود. البته داریم الان یک جنبه میسنجیم، ما بحثمون کامل نیست، یه جهت مسئله داریم میسنجیم. تو اون عالم خصوصیات زمان و مکان باید بره کنار. خب خصوصیات زمان و مکان بره کنار یعنی چی؟ یعنی این محدودیت ها نباشد. این محدودیت ها نباشد دو جوره، دقت بفرمایید. یه جورش این هستش که اصلا موجودات اون عالم موجودات زمانی و مکانی نباشن، یه حالت. حالت دوم این که نه موجودات هم زمانی و مکانی باشن، نفس من صعود بکنه بالا بره تو یه جایی قرار بگیرد که نفس من از حجاب زمان و مکان بیاد بیرون، هر دو جورش ممکنه. الان فرض کنین اگر ما که اینجا نشستیم که داریم صحنه الان رو تماشا میکنیم، در همین آن که صحنه رو تماشا میکنیم صحنه فردا رو هم تماشا میکردیم، یه ذرهش برای ما قابل لمسه، مثل که شما پای تلویزیون نشستیم همه اطرافیان دارین تماشا میکنین، همزمان فیلم هم تماشا میکنین. البته ما همزمان به دقت عقلی شاید این کار نکنیم، یه نگاه به اطراف رو یه نگاه هم صفحه تلویزیون رو، ولی گاهی ما واقعا ممکن است نه تلویزیون رو که نگاه میکنیم اطرافش هم میبینیم، همزمان داریم دو تا صحنه رو با همدیگه در آن واحد مشاهده میکنیم. نفس ما هم آگاهی دارد نسبت به آن چیزی که در تلویزیون است، هم آگاهی دارد نسبت به اطراف چی خودش. حالا فرض بکنید نفس ما یه مقدار قوی تر بشه، یه مقدار ظرف وجود ما بیشتر بشه، همینطور که اینجا نشستیم داریم اطراف خودمون میبینیم، هفته گذشته رو هم به همین کیفیت ببینیم، خب طبیعتاً حجاب زمانی یه مقدار برای ما چی میشه؟ برداشته میشه. اگر به همین کیفیت هفته آینده رو هم مثلا چیکار کنیم؟ مشاهده بکنیم، یه مقدار حجاب زمان چی میشه؟ برداشته تر میشه. اگر به گونه‌ای بشه که در همین حالتی که دور هم دیگه نشستیم تمام گذشته و تمام آینده ها رو هم تو همین مکان چیکار کنیم؟ ببینیم، خب باز حجاب زمان چی میشه؟ برداشته میشه. اینا مراتب برداشت شدن حجاب زمانه، برای افراد مختلف به حسب حالات مختلف فرق میکنه. مثلا فرض کنید ابراهیم علیه السلام یه موقعی تشریف فرما میشن به زمین کربلا، وقتی به زمین کربلا میرسن اونجا چی میشه؟ اونجا حجاب زمان به تعبیر میره کنار. بعد مثلا فرض کنین حالا صحنه شهادت از سید الشهدا رو بین همون صحنه مادیش یا نه یه چهره مثالیش مثلا چی میکنن؟ مشاهده میکنن. یعنی در اثر واقع شدن در یه مکان حجاب زمان براش میره کنار، که این برای خیلی از اهل سیر و سلوک و اینا چی میشه؟ اتفاق میفته که مثلا وقتی توی یک اتاقی وارد میشن متوجه میشن مثلا دیروز اینجا چه اتفاقی افتاده. در همین مکان حجاب مکان برداشته نشده، فقط حجاب چی برداشته شده؟ حجاب زمان. یا متوجه میشن مثلا فردا یا هفته دیگه یا سال دیگه اینجا یک صحنه اتفاق میفته، خب این میشه برداشته شدن حجاب زمان به یک مقدار چی؟ محدود. گاهی ما واقعا بیشتر از این هستش، یعنی حجاب مکان هم میره کنار. مثلا ما اینجا نشستیم میبینیم که فرض کنید یه ماه دیگه توی مکان دیگه چه اتفاق میفته، زمان و مکان هر دوش میره کنار. گاهی موقع فقط مکان میره کنار، ما اینجا نشستیم، همین الان که اینجا نشستیم خونه یه نفری تو اون ور عالم هم چی میکنیم؟ میبینیم، از اونم خبردار میشیم. زمان واحد است اما مکان چی میشه؟ حجابش برداشته میشه. خب پس یکی از راههای از بین رفتن حجاب صعود کردن و بالا رفتن ماست، یعنی موجودات به همین شکل عالم ماده کماکان باشن، همینطور موجودات شکلدار رنگدار که در حال تغییر و گردش و حرکتن، ولی ما با صعود کردن چیکار کنیم؟ حجاب الان برداشته بشه، که این وسیله رو مقدار صعود نفس ما و سعه و گنجایشی که نفس ما پیدا میکنه که چقدر چیزی توش جا بشه، چقدر قابلیت و کشش پیدا بکنه. خب این یه راهشه. یه راه دیگه این هستش که نه اصلا بریم توی عالمی که موجودات اونجا هیچ کدومش زمان و مکان ندارن، نه فقط ما از حجاب زمان و مکان بریم بالاتر، بلکه اون موجوداتی هم که میخوایم باشون ارتباط داشته باشیم خود اون موجودات هم حجاب زمان و مکان نداشته باشن، یعنی موجوداتی باشن موافق این خصوصیات زمان و مکان. اونجا دیگه قضیه چی میشه؟ همگانی میشه. یعنی همینطوری که شما نسبت به من حجاب ندارین، منم نسبت به شما حجاب ندارم، هممون از همه چیزه، هممون چی هستیم؟ مطلع هستیم. چرا؟ چون محدودیت ادراکی دیگه در کار نیست. خب عالم قیامت اینطوریست، عالم قیامت عالمیست که نفوسی که آنجا آمده اند همشون تو عالم قیامت بی‌حجاب هستند، چون همشون بی‌حجاب هستند همه از همه چی هستند؟ مطلع هستند. تو این عالم دنیا چی میشدش که محدودیت به وجود میومد؟ عرض کردیم زمان و مکان. زمان از کجا به وجود میاد؟ زمان از چرخش و تغییر و حرکت به وجود میاد. موجودات عالم دنیا حرکت دارند، یعنی قابلیت و استعداد دارند. این قابلیت و استعدادها روز به روز در حال شکوفایی است، حالت قبلی رو از دست میدن حالت جدید میگیرن، باز حالت قبلی از دست میدن حالت چی میگیرن؟ جدید میگیرن. ولی وقتی یه مقدار عوالم میره بالا میره بالا دیگه میرسیم به جایی که قابلیت و استعداد در کار نیست. اینجوری نیست که یه چیزی رو از دست بدیم چه جدید بگیریم. من و شما الان به همدیگه که نگاه میکنیم چرا هفته پیش همدیگه رو نمیبینیم؟ چون هفته پیش شما از دست دادین یک حالت جدید گرفتین. من اگه هفته پیش مریض احوال بودم الان مریضم خوب شده، درسته؟ اگه مثلا فرض کنین یه سال پیش وقتی مثلا لاغر بودم الان چاق شدم، اگه چاق بودم لاغر شدم، صفت قبلی رفته صفت جدید چی شده؟ اومده. اگه یه عالمی رو فرض کنیم که اونجا توش قابلیت و استعداد نباشه، یعنی موجودات اینطوری نباشن که یه خصوصیتی از دست میدن یه خصوصیت جدید باز میگیرن، باز خصوصیت از دست میدن خصوصیت جدید میگیرن، بلکه همه خصوصیت‌ها همیشه باشن، از دست دهندش نباشه، یه چیزی که اینجا هستش با همه خصوصیت قبلیش باشه. خب شما وقتی اینو میبینین همه گذشته هاش هم چی همراهش هست، چون اینجوری نیستش که قابلیتی داشته اون قابلیتی داره تبدیل به فعلیت میشه، اصطلاحا میگن فعلیت بعد از فعلیت هست، اونجا دیگه محدودیت باز دور نسبت به زمان چی میشه از بین میره، یعنی گذشته ها همیشه همراهشه هست، یا به تعبیر دیگه اصلا گذشته و آینده گاهی موقع نمیشه تعبیر کردش اونجا. تو عالم قیامت اینطوریست، تو عالم قیامت چون محدودیت قابلیت و استعداد نیست، چون محدودیت قابلیت و استعداد نیستش به اصطلاح فلسفی میگن ماده ندارد، که قبلا خیلی مفصل سر این بحث کردیم که ماده در اصطلاح فلسفی یعنی چه، یعنی قابلیت ربطی به جسم نداره، اونجا چون قابلیت ها نیستن ماده ها نیستن، به تبع اینکه ماده نیست مدت هم نیست، چون مدت و زمان و کشش های زمانی تابع جست تابع داشتن ماده است، وقتی زمان نبود محدودیت زمانی هم چی میشه برداشته میشه، اونجا خصوصیات عالم جسم نیست، طبیعتا مکان هم نیست، مکان که نبود چی میشه حجاب های مکانی هم برداشته میشه. قبلا یه بار تاکید کردیم این قیامتی که داریم میگیم مال قبل از مرحله بود بهشت و جهنمه، تو بهشت و جهنم باز دور اجسام هستن، اونجا اگر هم گاهی موقع میگیم حجابا برداشته است، تو بهشت و جهنم حجاب اگه برداشته بشه از قسم اوله، یعنی موجودات مکان دارند و به تعبیری زمان دارند، نفس ما چون صعود کرده به همه جا احاطه داره، ولی الان ما تو مرحله قبل از بهشت و جهنمیم، تو اون مرحله ای که از عالم برزخ رفتیم بیرون، درسته قرار است به مقام لقاء الله برسیم، تجلی خداوند حاصل بشه، خدا خودش به مخلوقات نشون بده، بعد حساب و کتاب کنن، بعد یه در بیدن تو بشه بردن توی جهنم. تو اون عالمی که الان عالم برزخ رفتیم بالاتر، اونجا دیگه مکان هم در کار نیستش، درسته؟ چون مکان نیست حجاب مکان هم طبیعتاً چی میشه؟ برداشته میشه. با این توضیح ها فعل جمله معلوم میشه که چرا در باب عالم آخرت تعابیری که آمده، این تعابیر همش نشون میده از این که تو اون عالم آخرت عالم همش عالم نورانی است، اون عالم عالم آشکاری است، یا عالمی هستش که چیزی در اونجا پنهان نیست، که آخرهای مجلس قبلی هم اشاره این کردن اونجا یوم تبل سرائر، یه روزیست که سرائر یعنی پنهانی ها همه چون چی شدن؟ آشکار شدن.
یا یکی زمان میخواد یکی چیز شبیه زمان میخواد بسیار میریم به لغالا بیمستیم بعد که این بشتن بعد نمیشه بعد نمیشه
جلسه قبلی یا نمیدونم دو جلسه قبلی اینو مناسبت عرض کردم که زمان معانی مختلف داره، مسلما تمام عوالمی که ما در پیش داریم به یه معنی زمان دارن، چون ما زمان رو اگه بخوایم دقیق تحلیلش بکنیم برمیگرده به هم جلسه قبلی بود، شاید الان به جلسه قبلی چی یکشنبه هفته بشه، هرگاه که زمان تحلیلش برمیگرده به مقدار ادراکات ما، که ما یه چیزی رو چجوری به ترتیب درک بکنیم، یک درکی داشته باشیم باز درک بعدی، تو سیر طولی هم بالاخره چون ادراکات ما پی در پی است، برای ما زمان درست میشه آخرش، و واقعا ما میگیم بعدن اینطوری میشه، واقعا قبلا اینطوری میشه، چون این صحنه رو اول میبینیم بعد صحنه بعدی یا صحنه بعدی، درسته؟
چون ما بالاخره یه وجودی داریم دیگه، در طول چه در عرض،
درست؟
خب اصلا تواتر وجود نداره، اگه ما از هم اول وجود داشتیم
خب این هم اون دفعه بحث کردیم که ما سیر ادراکی است، اما هفته پیش اصلا بحث نمی بود که ما سیر ادراکی است، سیر ادراکی یعنی حقایقی است، ما این حقایق داریم آستاسش میکنیم لمسش میکنیم، مثال داریم با آدمی که بیهوشه مثلا دلش پاره کردن بچم خبر نداره، آستاسه بیهوش میاد این مراتبو چی میکنه درک میکنه، این تو ظرف درک خودش به اعتبار ظرف درک خودش چی داره زمان داره، لذا قبل داره چی داره بعد داره، ولی زمانی که صفت اون مدرک باشد، یعنی صفت اون چیزی که داریم درکش میکنیم، و اون اعتبار زمان چیه؟ نداریم. مثل دقیقا آدمی که بیهوش از وقتی به هوش میاد، خودش میگه من اول مثلا داشتم تو بیهوشی اینا رو مثلا خواب میدیدم مثلا فرض کنید، بعد آهسته تو بین خوابیداری همچین صداهایی شنیدم، بعد چشمامو باز کردم، بعد دیدم بدنم رو تخت افتاده، بعد دیدم شکمم مثلا اینطوری بخیه دادن مثلا فرض کنید، ایناش بعد دیگه، ولی به اعتبار دیگه ای وقتی چشمشو باز میکنه میگه خب شکم من که قبلم پاره بوده، قبل از اینکه من خبردار بشم، یعنی به یه اعتبار میگه عمل جراحی رو من انجام شد قبل از اینکه قبلم بود من خبر نداشتم. به اعتبار دیگه میگه نه، من الان که اینجوری شدم، الان وارد شدم تو این عالم. درسته، شما باید زمان مدرک را با زمان مدرک درک کننده و درک شونده را از هم دیگه چیکار کنه؟ جدا کنه.
ما جدا فهم جدا نیست.
نه واقعا جداست. یعنی واقعا یه حقایقی هست که این حقایق خودشون ماوراء زمانن. یعنی از چرخه زمان و درک ما خارجند. ولی ما اینا در یک چرخه ادراکی درک میکنیم. اونجا که میرسیم میگیم ای اینا از قبل هم بوده. درسته؟ ولی الان
اینا از قبل بوده، ما هم یکی از اینا بودیم. این مثلا اینجاست که اونجا که میرسیم ما تو خودم جدا از این عالم نیستیم.
نداره، میگم ای پس ببین من خودم هم اینجا بودم، خودم خبر نداشتم. اشکال نداره. کما که بگویم مثال ما این آدم بیهوش وقتی میرسه بدنش از خودش حساب میکنه دیگه. میگه این بدن من اینجا بود، تو این تخت بیمارستان بودش، پاره پاره‌ش هم کرده بودن، من خبر نداشتم. نمیگه یکی دیگه هستش. ولی همون یکی خودش تا درکش بکنه طول میکشه. لذا به اعتبار ظرف ادراکش تقدم متأخر داره، به اعتبار مدرکش تقدم متأخر نداره. رو این جهت هستش که همه تعابیر درست است. هم میشه گفت بعدن شما به قیامت میرسید. اون هفته گفتم بحث سر همین بود که این تعابیر که تو روایت اومده که شما بعدن به قیامت میرسید، قیامت خواهد آمد، اینا همش حقیقته، اصلا مجاز نیست. چون بعضی خواستم اینا مجاز است، ظاهرا مجاز نیست، همش حقیقته. و در این حال این تعابیر هم که بعضی که رفتن اونجا اومدن میگن آقا اونجا ماورای زمان است، اینم چی هستش؟ درسته، چون زمانی که عرف درک میکنه زمان ظرف ادراکه، زمانی که حکما تعبیرش تعبیر میکنن زمان ظرف مدرکه. اون چیزی میخوان درکش بکنیم. به هر حال اونجا برای خودش چی هستش؟ اونجا برای خودش یک ثبات و ثبوتی دارد قبل از اینکه ما بهش برسیم و قبل از اینکه ما پیداش بکنیم. ولی که ما چون آستاتو داریم میگیم، میگیم که بعدن یه موقعی اینجوری میشود، بعدن یه موقعی اینطوری میشود. همین راست هستش و سر موقع خودم واقعا همینجوری میخواهد شد. خب به هر حال پس اون عالم چی هستش؟ اون عالم عالمیه که برزول الله الواحد القهار هستش، یا اشتقت الارض و به نور ربها هستش. ایشون میفرمایند که یک روایت از امیرالمومنین علیه السلام آمده است در مورد عالم الوی، که سند این روایت رو ایشون در جلد سوم معتناسی بحث کردن. دارن اگه اشتباه نکنم فرمودن که این روایت در شرح قرآن آمده، بعد وقتا شاید این روایت جهلی باشد که مثلا صوفیه جهل کردن یا حکما جهل کردن. اونجا ظاهرن نمیشن علامه طباطبایی نفسن یا کسی دیگه که این روایت انقدر مضامینش عالیه که بعید از کسی باشد در صدر اسلامی همچین مطلب به این عمیقی و دقیقی گفته باشه. اون فرماشن از حضرت این از حضرت پرسن در مورد عالم الوی که عوالم بالا چگونه است. حضرت فرمودن صبرون آریتون عن المواد. فرمودن در عالم بالا ماده نیست، صورتهاییست که از ماده عریان است. و البته چون ماده نیست، مدت هم نیست، زیرا ماده از ملازمات زمان است. این توضیح ایشونه. اونجا موجوداتش فعلیت محضه هستن، عالیتون عن القوت و الاستعداد، از قوه و استعداد بالاتره. اینطوری نیست که قوه داشته باشه، قابلیت داشته باشه، این قابلیت ها یه خورده یه خورده یه خورده تبدیل به فعلیت بشه. موجوداتی که به سوی کمال در حرکتن دارای استعداد و قوه هستن که با طی مدارج کمال قوای خود را به فعلیت میرسانند. هر لحظه قوه را تبدیل به فعلیتی و در لحظه دیگر آن فعلیت را نیز که به نوبه خود قوه و استعداد نسبت به مراحل و مراتب بعدی است تبدیل به فعلیت دیگری میکنند. ولی گن اونجا اینطور نیست. اینجا مثلا وقتی یک دانه میوه آهسته آهسته هم به قابلیتاش رو میشه، استعداداش شکوفا میشه تا تبدیل میشه به یک درخت. و حالت قبلی از دست میده، حالت بعدی رو میگیره. چون حالت قبلی از دست میده، ما تو حجاب زمان قرار میگیریم، یعنی گذشته و از دست ما دائما داره چی میشه؟ میره. ولی گن اونجا اینطور نیستش. توی اون عالم هیچ تکامل حرکتی نیست. هر کس پا به قیامت گذارد به فعلیت محضه رسیده است. هر چی از همون است که هستش. ملائکه آن عالم حرکت و تکامل ندارند. هر کدام از آنها برای مأموریت و وظیفه‌ای که آفریده شده‌اند تا آخر برای همان جهت خاص بوده. ضعف و قدرت و کم و کاست و زیاد و نقصان برای آنها نیست. تخطی و تجاوز نمیتوانن بکنن، کوتاهی و سستی نیز نمیتوانن بکنن. نه که فعلیت محضه دیگه تغییر بر تغییر نمیکنه. هر چی از اول هستش آخر هم همونه. مثل این عالمیه که فراز و نشیب بشه، امروز خوب باشه فردا بد بشه، پس فردا خوب بشه، امروز تاریک باشه فردا نورانی بشه، باز تاریک بشه باز نورانی بشه، معصیت کنه طاعت بکنه. نه، عالم عالم چی از عالم ثباته. هر کسی از این دنیا به هر شکلی که رفتش اونجا دیگه همونی که هستش هستش. خود موجودات عالم الوی هم از روز اول همونش که خلقشون کردن تا آخر چی هم؟ همونطوری هم. دیگه تغییر بردار نیستن. خداوند تبارک و تعالی بر آنها تجلی کرد. بنابراین موجودات عالم الوی چجوری درست شدن؟ میگن کل عالم با تجلی خدا درست شده، موجودات عالم علوی هم چی هستن؟ خدا با تجلی خدا درست شدن دیگه. عرفا اصطلاحشون اینه، میگن خداوند موجوداتو که خلق کرد قبل از اینکه خلق کنه به اینا علم داشت. تو عالم علم خدا هر موجودی برای خودش خصوصیتی چیه داشتش که از اون وجود علمی اشیا تبدیل می‌کنن به اعیان ثابته. بعد خداوند نور وجود را انگاره در این اعیان ثابته تابوند، بعد ازش چی به وجود اومد؟ به قول اینا اعیان خارجه به وجود اومدن. یعنی مثلا به قول خودشون مثال میزنن به یه خورشیدی که در مقابلش یک عالم شیشه های رنگارنگ هست، این نور که میخوره به شیشه های رنگارنگ، پشت سر این شیشه ها انواع و اقسام نورها به وجود میاد. اون شیشه های رنگارنگ تشبیه از اون وجود علمی ما در علم خدا که از ازل هم بوده، قبل از اینکه خودمون باشیم خدا میدونسته که چی میخواد خلق کنه. وجود خارجی ما میشه چی؟ میشه همون نوری که به اون شیشه خورده، این شکلی آمده چی؟ بیرون. لذا تعبیرشون این است که میگن خداوند تجلی کرد، خودشو آشکار کرد، اون حقیقت وجود رو، مثلا اینهاش مسامحه هست اینجوری ها که نیست، تشبیه عالم حس میکنه، وجود رو مثلا فرض کنید افاضه کرد، ریخ بیرون، این نور وجود که ریختش بیرون از هر شیشه ای که رد شد به یه شکلی شد، درسته؟ لذا پس عالم هستی از تجلی خدا و ظهور خداوند پدید آمده است که به اعتبار شیشه ها چی شده؟ شکلهای مختلف پیدا کرده. خب موجودات عالم علوی هم همینجوری هستن، اونا هم تجلی کرده خدا به وجود آمدن، ولی کن اونا که به وجود آمدن یه فرقی با ما دارن و اون هستش که اونا خیلی به خدا به تعبیر مسامحش چی هستن؟ شبیه هم. ما شباهت هم به خدا چی هستش؟ خیلی کم هستش. ما چقدر به خدا شبیهیم؟ به دیده دقیق بخواهم نگاه کنیم هیچی، اصلا هیچ شباهت نمیشه. چرا؟ چون ما فقر محض هستیم و وجود رابط هستیم و اصلا نداری محضیم. خدا هم کمال محض است و استقنا، موجود بیچاره ندار و موجود دارا چی هست؟ شباهتی نداره. ولی اگه بخوایم به اعتبار چیزایی که خود خدا به اون امانت داده بسنجیم، میگم خب خدا به ما یه ذره علم داده، خودش هم علم داره، پس ما یه ذره به خدا چی هستیم؟ شبیهیم. که علم مال خودمون نیست، امانته، در واقع علم خود خداست. به همون مقداری که به ما داده ما به خدا چی میشیم؟ شبیه میشیم. ما یه ذره قدرت خودمون امانت داده، به همون مقداری که خودمون امانت داده به خود خدا در صفت قدرت چی هستیم؟ شبیهیم. کی شباهتمون به خدا بیشتر میشه؟ هرچی علممون بیشتر میشه، قدرتمون بیشتر میشه، حیاتمون بیشتر میشه، صفات الهی در اون بیشتر میشه، شباهتمون هم به خدا چی میشه؟ بیشتر میشه. لذا مثلا علمای اخلاق وقتی میخوان بگن یه آدمی خیلی خوب هستش، میگن که مثلا آدم خوب آدمی است که تشبه به خدا پیدا کرده است در صفات چی؟ الهی. یعنی سعی کرده صفات الهی رو هی در خودش چیکار بکنه؟ ایجاد بکنه. مثلا بخل که خدا نداره رو دور میکنه، جود رو در خودش ایجاد میکنه. جهل که خدا نداره رو خودش دور میکنه، علم رو در خودش میکنه ایجاد میکنه. حالا پس ما به اعتبار اون چیزایی که خدا امانت بهمون داده، نه به اعتبار اونایی که خودمون راست راستی داریم که خودمون هیچی نداریم، به اعتبار اونایی که خدا من امانت داده است، به خدا یه مقداری شبیه هستیم، ولی یه ذره شبیه. چون این عالم خیلی محدود است، کمالات ما هم خیلی محدوده. موجودات عالم علوی به خدا خیلی شبیهن، یعنی کمالات خداوند در اونها خیلی ظهورش بیشتر هستش. چون خیلی به خدا شبیه هستن، افعال اونام شبیه افعال چی است؟ خداوند هستش. لذا کارهایی که حضرت جبرئیل میکنن کارهای خدایی هستش، و به تعبیر میگم حضرت جبرئیل به خدا خیلی شبیه هستن. به تعبیر دقیق باید بگیم خداوند از علم و قدرت خودش به حضرت جبرئیل خیلی زیاد داد عطا کرده است، ولی مثلا ما شباهتون به خدا کمه. به این اعتبار تو این حدیث اینجوری تعبیر شده، فرمودن چی؟ فرمودن تجلی لها فاشرقت، خداوند بر اون موجودات عالم علوی برای اونها تجلی کرد، پس آنها نورانی شدند، روشن شدند. و طالعها فتلعلعت، خدا در آنها طلوع کرد و خودش را در آنها نشان داد، آنها متلعلع و درخشان شدند. و القا فی هویتها مثاله، خدا مثال و شبه و نمونه خود را در آنها چیکار کرد؟ افکن. مثالش در آنها افکن یعنی چی؟ یعنی اسماء و صفات کلی خودش را در آنها چیکار کرد؟ به تجلی در آورد. که اون اسماء و صفات تو این عالم پایین نیستن، پس خدا مثالش رو به اونها عطا کرد. یه موقع فکر نکنید منافات داره با لیس کم مثل ایشان، نه، هیچ کس مثل خدا چیه نیست. چون به دیده دقت اگر نگاه کنیم هیچ کس تو عالم اصلا کمالی ندارد، کمال منحصر است در خدا، هیچ کس مثل خدا نیست. ولی به اعتبار خود کمالاتی که خود خدا امانت داده که از دست خود خدا هم خارج نشده، اگه خواستیم بسنجیم، درسته، میتونیم چیکار کنیم؟ بگیم اینا مثل خدا هستن یا خدا مثالش رو در اون افکن. بعد چی شد؟ فاظهر انها افعاله، بنابراین از آن موجودات افعالات را ظاهر کرد. خدا افعال الهی را از دریچه اینا چیکار کرد؟ ظاهر کرد، چون اینا مظاهر اسماء و صفات خودش بودن. خب پس طبیعتا موجودات عالم علوی چی هستن؟ تفاوتش با ما این هستش که مثال خدا در اونها چی شده؟ افکنده شده و قوه استعداد هم چی؟ بالاتر هستن و از ماده عاری هستن. بعد اول فرمودن طبق این روایت که خداوند انسان را آفرید، خلق الانسان ذا نفس ناطقه، که دارای نفس ناطقه است. این زکا بالعلم والعمل فقط شابهت جواهر اوائل الالها. اگر انسان نفسش را با علم و عمل تزکیه کند و پاک نماید و رشد و نمو دهد، با اون مبادی سلسله علل خودش شبیه میشه. سلسله علل انسان کیا بودن؟ همون جواهر عالیه بودن. که چجوری بودن؟ که خدا مثالش را در اونها افکنده بود. اگه انسان خودش رو رشد بده، عمل صالح بکنه، کم کم خودش هم میره تو عالم علوی، شبیه اونها میشه و مثل اونها نورانی میشه. و اگر مزاج انسان معتدل شود و از داد و از قوای مختلفه شهویه و غضبیه و وهمیه مفارقت کند و آنها را بر اساس اعتدال و عوامل قوه عقلیه و ناطقه قدسیه استعمال کند، در این صورت با آسمان های هفتگانه که بر فراز او هستند مشارکت خواهد نمود. آن اگر ترقی کرد، رفت بالا با آسمان های هفتگانه شریک میشه. آسمان های هفتگانه یعنی عوالم بالا. عوالم بالا چه خصوصیتی داشتن؟ اونها درشون حیات فراوان بود، علم فراوان بود، قدرت فراوان بود. این هم که ترقی بکنه میرسه به اونجا و با اونها این صفات چی میشه؟ شریک میشه. خب این روایت پس خصوصیت موجودات علوی رو بیان میکنه که ما از قبل گفتیم عالم قیامت یعنی عالم موجودات علوی. و علاوه بر اون میگه انسان هم اگر که تلاش بکند میتواند در آخر کار به همون جا چی؟ برسه. یعنی اون بگون موجودات از اول خلقتشون اینطوری بودن که اونا دیگه اختیار اینا ندارن، از روز اول همینطوری بودن. ما هم اگر تلاش بکنیم صعود میکنیم میرسیم به اونجا. خب ایشون میفرمان خواجه حافظ شیرازی درباره آفرینش عالم علوی و اختلاف ظروف و ماهیات و خلقت انسان که مجمع صفات خداست چه خوب سروده است. راستش این شعر خیلی شعر سختیه، منم معانی دقیقش عادت نیستم، فقط الان همجوری اشارتم میخونم دیگه، شما هیچکشون باور نکنید که عرض میکنم. بعد از باب اینکه الان اجمالا میداره تقریبه به ذهن بشه عرض میکنم، نه اینکه اصلا میخوام معنی دقیقش چیز بکنم. میفرماید در ازل پرتو به حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. در ازل حسن الهی و زیبایی الهی تجلی کرد، یعنی خدا زیبایی که خیلی داشت میخواست این زیبایی رو دور و گروف بده، تجلی کرد، پرده رو در کنار خودش آشکار کرد. خودش آشکار کرد یعنی چی؟ یعنی نور وجود رو تو این عالم تاباند که نور وجود ظهور و برود زیبایی و کمالات خود خداست، که خدا با خلقتش خودش آشکار میکنه. جور دیگه که نمیشه خدا خودش آشکار بکنه. وقتی که حسن الهی تجلی کرد، خب هر چیزی که زیبا باشه وقتی آشکار بشه به تبعش چه اتفاقی میفته؟ به تبعش اتفاق طبیعیش نیست که یه عده‌ای که زیبایی طلب، زیبا طلب هستن و فطرتاً اینطوری هستن، اینا چی میشن؟ اینا عاشق میشن. درسته؟ وقتی پرده حسن الهی ز تجلی دم زد، عشق چی شد؟ عشق پیدا شد. یعنی در اثر طلوع اون کمالات الهی تو عالم موجودات چی پیدا کردن؟ موجودات عشق پیدا کردن. عشق چه پیدا شد؟ عشق آتش به همه عالم زد، همه عالم رو چیکار کرد؟ سوزون. یعنی موجودات الان به قول حکما همشون عاشق خدا، یعنی ماسب الله همشون چی هستن؟ عاشق خداوندن. معلوم ملا صدر اینو با یک سری استدلالات فلسفی اثبات میکنن که هر موجودی، چه جماد، چه نبات، چه حیوان، چه انسان، عاشق چی از خداست. عشق یعنی چی؟ عشق یعنی یک کشش، درست، یک جذبه. ما هممون تو درون خودمون کشش رو طرف خداوند داریم و این کشش هم داره ما رو میکشه چه بفهمیم چه نفهمیم. لذا الهی یرجع الامر کلو هستش، همه امور برمیگرده به طرف خدا. لذا الهی ترجع اون است. اگه کششی نباشد که آدم بر نمیگرده، که اون کشش درونی در سرتاسر ذرات همه موجودات هستش. و وقتی هم که کسی پیداش میکنه، حکایت همین جرایی که الان عرض کردیم، میفهمه که این از اول داشته دنبال خدا میرفته، خودش هم حواسش چیه؟ نبوده. میفهمه از اول عاشق بوده و خودش حواسش چیه؟ نبوده. تو راه اشتباهی فکر کرده کار دیگه داره میکنه، نه اون که عاشق بوده. یک امر تکوینی است و نهاد در انسانی هست، باید انسان چیکار کنه؟ فقط اینو آشکارش بکنه. این عشق پیدا میشه، به همه عالم هم آتش میزنه، همه رو حرکت میده به طرف خدا و بعدم همه رو ناقام فنا چی میکنه؟ میرسونه. جلوه ای کرد رخت، جمال الهی کرد، یه جلوه ای کرد. در عین اینکه همه موجودات عاشق بودن، اما دید ملک عشق نداشت، دید ملک اون عشقی که باید داشته باشه نداره، عین آتش شد از این غیرت رو بر آدم زد. گفت من یه نفر عاشق میخوام که با خیلی عاشقم باشه. این ملک عاشق بشه نیستش که، غیرت گرفته شکار کرد، اون آتش غیرتش رو بر آدم زد. یعنی آدم اون موجودی است که حقیقت عشق را به عالی‌ترین درجهش در خودش جا میده، به طوری که میتونه همه مراحل رو طی بکنه، بعد به اون بالاترین درجه فنا چی بشه؟ برسه. بقیه موجودات هم سیر صعودی دارن، این عشقشون میکشوندشون، ولی تا مرتبه ذات الهی نمیاردشون، یعنی طبیعی عالم احدیت نمیرسوندشون. تنها موجودی که میتونه تا اون عالم بالای بالای بالا بره چی هستش؟ انسان هستش. این اشاره است به چی؟ اشاره به اون چیزی که الان بالا گفتن، که خواجه حافظ شیرازی درباره آفرینش عالم علوی و اختلاف ظروف و ماهیات و خلقت انسان که مجموعه صفات خداست چه خوب سروده است. یعنی موجودات همشون طلوع کردن، ولی اینا هر کدومشون یه شیشه بودن، که زرد بوده، که آبی بوده، که قرمز بود. انسان تو اینا یه شیشه بودش که از همه چی بود، رنگش زیباتر بود. وقتی پرتو وجود الهی برش تابید، یه موجودی به وجود اومد که از همه چی هستش عالی‌تر است و بهتر است، که میتواند به اون حقیقت مقامات عالی برسه. لذا بعد تو تعریف انسان گفتن انسان عبارت است از موجود جاندار عاشق، به این ادعا که یعنی بالاترین درجه عشق چی داره؟ انسان داره. یا گفتن انسان موجود جاندار عارف است. حیوان چی؟ عارف. حیوان یعنی موجود جاندار. حیوان عارف است یعنی حیوانی که میتونه مقام معرفت به معنی حقیقیش برسه. عقل میخواست که از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. عقل آدم میخواست چیکار کنه؟ از اون آتش غیرت یا از اون آتش عشق یک چراغی برافروزد، یه نوری برای خودش بگیر و راه خودش پیدا کنه و یه چیزی تحصیل بکنه. برق غیرت بدرخشید. غیرت الهی گفت نه، اینجا جای عقل نیستش، عقل اینجا راه نمیدیم. درسته جهان رو به هم زد، گفت عقل و عقل رو بزنین کنار، اگه می‌خوایم بیاین مثلا چیکار کنیم؟ با عشق بیاین. اینا خیلی دقیق‌تر از مثل من دارم میگم، اینو بگم درست باشه، خیلی دقیق‌تر. حالا اجمالا معنیش اینه. عقل یکی از حالا تفسیراش این است که میگن عقل نماد کمال طلبی است. درسته انسان میخواد با عقل خودش حرکت کنه به طرف خدا، میگه خب تو عالم چی از همه بهتره؟ از همه چی بهتر؟ قرب خدا هست و لقاء الله دیگه. ما بریم دنبال لقاء الله. خداوند هم میگه تا وقتی که دنبال کمال خودت میگردی، لقاء الله خبری چیه؟ نیست. چون لقاء الله یعنی اعتراف به عبودیت، یعنی اعتراف به اینکه من هیچی ندارم. تو اومدی میگی من میخوام بیشتر چیزی داشته باشم، حالا فقط که میخوام بیشتر، بس برم طرف خدا. برق غیرت میدرخشه، چیکار میکنه؟ میگه نه، اینجا خاصی باید با عشق بیان، یعنی به قول عرفا که این اشعارش هم زیاد است، باید چیکار کنی؟ باید سرتو ببری، از خودت بگذری تا راد بدن. ولی اگر بخوای سالم باشی و بیای اینجا واسه خودت کسی بشی، اصلا اینجا راد نمیدن، چون اصلا اینجا جای کس بودن نیست، اینجا جای اعتراف به بندگی هستش. مدعی خواست که آید به تماشاگاه راست. اونایی که مدعی بودن برای خودشون چیزی داشتن، میگفتن ما هم بالاخره بله یه کسی هستیم، اینا هم خواستن بیان تو تماشاگاه راز، بیان راز رو چیکار کنن؟ تماشا کنن، اون عوالم پنهان رو ازش سر در بیارن. دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. گفت تا وقتی مدعی هستی نامحرمی، کی محرم میشی میتونی بیای به تماشاگاه راز؟ وقتی که دست از ادعا برداشتی، اعتراف به اجداد کردی. لذا همیشه تاکید میکنن، میگن لقاء الله به جسد فناس، لقاء الله به اعتراف به ذلت. دیگران قرعه قسمت همه بر عشق زدن، دل غمدیده ما بود که هم بر غم زد. میگه دیگران روزشون اینجوری بودش که حالا تو دنیا خوش باشن، ولی ما رو خدا اینجوری تقدیر کرد که در دنیا عشق خودشو به دل ما بیفکند و ما همش غم فراق او رو داشته باشیم. جان الوی هوس چاه زنخدان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خمم در خم زد. ظاهرا منظورشون این هستش که انسان میخواست چیکار بکنه؟ چرا از اون عالم بالا آمد پایین؟ حالا دیگه مثل خوشی داستان خیلی طولانی هستش. اینا معتقد هستن که حضرت آدم که اومدن پایین به خاطر چی اومدن؟ عشق خدا هم دارن کشون پایین. حضرت آدم میخواستن به کمالات الهی دست پیدا کنن، به مقام لقاء الله برسن، دیدن اگه تو اون عالم بمونن به مقام لقاء الله نمیرسن. اینجا راش دوریه، باید بیان از این پایین دور بزنن برن بالا، مستقیم نمیشه. چون میخواستن به چاه زنخدان تو برسه، اگه میخواستش دسترسی به تو پیدا بکنه، چیکار کردش؟ رفتش به طرف این که از اسماء و صفات تو استفاده کنه، یا از اونجا نزول کردش افتاد تو این عالم که بعد از اینجا دوباره زحمت بکشه بره بالا بره بالا تا برسه به اون کمال چی؟ مطلوبش. به قول خودشون حتی آدم که رفتن از اون درخت و شجره کذایی بخورن در واقع طمع به مقامات عالی داشتن، چون طمع به مقامات عالی داشتن طبق بعد از روایت مثلا شجره علم بود، یعنی حقیقت خیلی ارزشمندی بود، میخواست به اونجا برسه. خدا گفت اگه میخوای به اینجا برسی باید فعلا بری پایین یه مدت دنیا باشی اونجا زحمت بکشی تا راحت بریم به این بالا. حالا این بحث خیلی طولانیه. حافظان رو طرف نامه عشق تو نوشت که قلم بر سر اسباب دل خرم زد. اینم ظاهرا میخواد بگه این عشق و محبتی که در دل من هستش این رو حافظ کی چیز شد از کجا آورده، اینو در ازل براش رقم داده بودن، اونجا واسش نوشته بودن که حافظ عاشق بشه، نگاه تو این دنیا چیز روزی شد که عاشق بشه. اللهم صل علی محمد.